بسم الله الرحمن الرحیم. کلاس آداب و صلات حجت الاسلام و المسلمین سید حسن علوی با موضوع شرح آیه اهدنا الصراط المستقیم، جلسه اول، مسجد جامع صفا.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، صلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. سيما بقية الله في الأرضين ولعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الان الى قیام یوم الدین. قال الله الحکیم فی کتابه الکریم، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اهدنا الصراط المستقیم. صدق الله العلی العظیم. بحث ما در آداب صلات رسید به قرائت و آداب قرائت. گفته شد یکی از مهمترین مسئله آداب قرائت حضور قلب و یکی از پایه‌های حضور قلب در صلات، که صلات رو حقیقتاً نماز و صلات قرار میده، مسئله درک و التفات به مضامین آیات، آنچه که میگویم به عنوان شعار در صورتی تبدیل به شعور میشه که لقلقه نباشه. لقلقه حرکات پوچ و بی قصد و مقصود زبان و حنجره رو میگه. صوت نباشه، کلمه باشه، صدا در نیارم، حرف بزنم. لغلغه یعنی صدا در آوردن. برای اینکه نماز نماز باشه، صدا در آوردن نباشه، باید حرف بزنم، ذکر بگم، دعا کنم، با خدا سخن بگم. لازمه سخن بودن قرائت التفات به حقیقت معناست، و هرچه این معنا عمیق‌تر بشه، درکش بیشتر بشه، حضور قلب در نماز بیشتره. این مقدمه که گفته شد و تکرار شد. یکی از مشکلات جامعه دینی در عصر حاضر با برنامه ریزی های استعماری کشوران و کشورهای استعماری، بیگانه سازی امت‌ها از فرهنگ دینی و آیینیشون با جداسازی از زبان دینیشون. این میل شدید و ترویج نامحدود زبان‌های بیگانه از یک سو، این بیچارگی زبان قرآن و زبان عربی هم در مدارس ما از یک سوی دیگه، همش یک کلمه است، مقدمات بیگانگی ما از دین، مقدمات مسدود بودن راه استفاده از قرآن، مقدمات محروم موندن از فهم آیات. اگرن بخونن ما نفهم چی میگه، آیه چی داره میگه. اینو مکرر گفتم، خاطرمون هست در سفرهای به این کشورهای عربی، جوانهایی که معلوم بود که رفتار و چهره و لباس اینها اگر آفساید نباشن پرتن، خارج از محدودن، اما وقتی نوار قرآن روشن میشه اینها گرفته میشن. چرا؟ چون گزاره ها تکان دهنده است، اساس معنا، فصاحت و بلاغت. بهشون میگفتیم که شماها رفتارتون با استماع قرآنتون نمیخونه. میگفتن قرآن حلو شیرینه، استفاده میکن. باید چاره اندیشید. یاد دادن 150 تا لغت قرآنی از بچگی 12 سال تو مدارس ما معلمان عربی چه میکنن واقعا باید پرسید. 150 200 تا لغت که اگه کسی آشنا میشه قرآن رو بخونن میفهم. تقسیم کنید بر تعداد سالا، ببین چند تا لغت میشه، چند تا میشه که وقتی قرآن رو باز میکنه مستقیم میخواد عربی بخونه از فارسی بگانه است. فارسی رو بخونه، خب فارسی ترجمه است، ترجمه غیر از خود حقیقت معناست. رد شیم. با این حساب باید یه کاری کرد، دعاها رو با مفهوم یاد گرفت. اینو مکررم گفتیم، یه صفحه قرآن رو حفظ کنید با معناش، بهتر از 5 صفحه بدون معناش. معنا رو بفهمید که چی دارید میگید. یه سوره حفظ کنید با معناش، لغاتش رو قشنگ بفهم، یه لغت دقیق یعنی چی. کارهای خوبی هم شده، ایشالله نسل جدید بتونن استفاده بکنن. ما طلبه هاش تو سن نوجوانی و کودکی باید آشنا می شدیم، یه مقدار خانواده های مذهبی اون چی که مدد کردن کردن، اون چی که مون نشد. تو حوزه هم دیر، تو حوزه هم دیر حتی. بچه خب رسیدیم به فقره ایاک نعبد و ایاک نستعین، توضیح داده شد، چند کلمه باقی موند. اجمالاً پایه عبودیت شد. این همون کلمه ایست که در نمازها تکرار میشه، در نماز امام زمان تکرار میشه. قلب حمد گفته شده، ایاک نعبد و ایاک نستعین، توحید عبادی، توحید عبادی. بعد از توحید ذاتی اون گلوگاهی که ما باید بهش برسیم اینه، باید بفهمیم که از غیر خدا نباید کمک خواست. چرا؟ چون هم مشرک و شرک ساقط میکنه چی رو؟ قلبو. از چی؟ از حقیقت. هر قلبی که تو شکش باشه ساقطه، تمام دیگه، رو مغناطیسی ته هستی حقیقت رو نمیتونه پیدا بکن. و من الناس من یتخذ من دون الله اندادن یحبونهم کحب الله. خدا رو گم میکنه، حقیقت رو گم میکنه. کسانی که غیر خدا رو باور کردن همه چیشون از دست دادن. تمام ادیان اومدن برای از بین بردن بت پرستی. این بت یه بار قدرت تبلیغ شده یه خارجی آمریکاست، شرق غرب، قلدر محله است، طاغوت زمان، مشرک، هر کی باور کنه. فمن یک فر به طاغوت و یومن بالله فقد استمسک بالعروه الوثقا. همه اومدن که به ما یاد بدن اینا رو باور نکنه، هیچی نیستن، هیچ کاری هم نمیتونن بکنن. نه نفع شما به دست اونهاست، ذره ای به عمر شما نیم اضافه نمیکنن، لقمه ای از لقمه های سفره شما در دست اونها نیست. هو الرازق ذو القوه والمتین. جهان نرم، با تمام قدرت نرم به دست خداست، هیچ کس تو این عالم کاری نیست. این پایه اصلی توحیده. اگر کسی به این رسید عالم باشه میشه امام، سیر بار زور برونی. لات باشه میشه طیب. این کلمه هست که بفهمید هیچ کس تو این عالم کاری جز خدا نیست. نفعن و برن، نه ضرر میتونه بزنه نه هیچ. یه بار این طاغوت امکانات میشه ها، پول میشه. در روایات آخر الزمان از بت آخر الزمان پوله، مردم پول پرست میشن، یسجدون سجده میکنن بر درهم و دینار، پولدارا تکریم میشن، متفاوت باشون سلام علیک میشه، مردم اینجور دیگه تحویل میگیرن. قدیم میگفتن فلانی تو درباره، تحویل میگرفتن، میترسیدن یا طمع میکردن، یا طمعن یا خوفن. امروز نه، پوله، همین پول. یه بار هم این بود خود نفس میشه، انسان به خودش هم نباید اعتماد بکنه. ان الله یهول بین المرء و قلبه، یعنی خودت هم دست خودت نیست، خودت هم نمیتونی به خودت نفع برسونی. اگر انسان به این مقام رسید، تمام خوفش میشه از خدا، تمام طمع و امیدش هم میشه خدا. کلمه ایاک نعبد و ایاک نستعین همینه، همین حقیقت عبودیته که در عباد گفته شده. به مقامی برسه که بفهمه هیچی دست او نیست، فقط اون مأمور اون میشه که اون میخواد. این همون تسلیم محض در مقابل خداست. سوال کردن حقیقت عبودیت چی، حضرت فرمود ثلاثه اشیا، سه تا چیز. میگه اول چیزی که هست اینه که نگه مال من. از کردیم اول کتابا حوزه های علمی قدیم می نوشتن، اسمشون می نوشت کیف اقول هذا ملکی، چطور میگی این مال منه؟ ولله ملک السماوات والارض، بل انت، خودت، خودت، تو هم ملک خدای، تو هم مال خدایی، خودت هم مملوک عبدی. اولین پایه همین. وقتی مال مال الله شد، اولین علامتش اینه دیگه. وقتی اونجایی که خدا میگه خرج کن نیست، مشکلی نداره. جایی که خدا اجازه نداده، جرأت نداره خرج کنه. اونجایی که خدا گفته خرج میکنه، اونجایی که خدا اذن نداده میدونه مال خودش نیست. وقفوهم انهم مسئولون، روز قیامت وای میسونن. سوال، چهار تا سوال، یکیش همینه، این پول از کجا در آوردی؟ خب میگه مال خودمه. خب امروز بشر قبول داره از کجا در آوردی رو قبول دارن، از کجا آوردی رو قبول دارن، گرچه قوانینو برای زیر دستاست، برای گنده ها نه. ردشیم، خدا یه سوال اضافه داره، میگه آقا از کجا در آوردی قبول، کجا خرج کردی تو حق نداری، چون من بهت دادم، منم بهت اجازه میدم کجا خرج کنی کجا خرج نکن. لذا میگه یزعونه، وقتی مال و مال خدا دیدن، هر جو که خدا گفت خرج میکنن. دومیش هم بحث تدبیره که گفتیم، برنامه ریزی های پیچیده، من فردا چنین چنان، تدبیرا، این تدبیر مفعول مطلقی معنیش تدبیر تمام و خیال کنه. ما به این جمله تمام میکنیم، خیال کنه با برنامه ریزی به همه چی میرسه، اینا باطله، اینا معنای عبودیت نیست، اینجوری نیست، اینجوری نمیشه. آخرش هم مشغول بودن به آن چه که خدا فرموده. روایاتش زیاده، من وارد نمیشم. اجمالاً بعد از حمد، الحمدلله که هرچه هست برای اوست، هرچه هست لطف اوست، توحید افعالی میاد تا میرسه به توحید عبادی، همه کمالات به خدا نسبت داده میشه. آخرش هم میرسه ایاک نعبد، فقط در جلوی تو ذلیلم، از تو میترسم و به تو امید دارم و به تو عشق میورزم. تمام، توحید عبادی و ایاک نستعین، توحید استعانی. حالا که اینجوری شد، اون فقط از توست، کمک از توست، هیچی غیر تو نمیتونه منو کمک بکنه. بعد از این مقام توحید عبادی، خدا رحمت کنه، میفرمود توحید عبادی پایه استجابت دعاست. دعا میکرد مستجاب نمیشد، موسی دعا مستجاب نمیشه. سوال کرد خدای دعاش مستجاب نمیشه. گفت به من ایمان نداره، دروغ میگه، امیدش به غیر منه. پایه استجابت دعا توحیده، توحید عبادیست. انسان دو کلمه رو باید باور کنه، یک، غیر خدا نمیتونه کار کنه و خدا هر کاری به خود میتونه بکنه، هر کاری. تردید داره موسی، یکی مشرکه یکی کافر. مشرک کسی که خیال میکنه غیر خدا هم کار میکنه، کافر خیال میکنه که خدا کاری نمیتونه بکنه. قالت الیهود ید الله مغلوله غلت ایدی هم. اینا میگن که خدا دستش تنگه، خدا دستشونو تنگ کنه، و لعنو به ما قالو، خدا لعنتشون کنه به خاطر این حرفی که میزنن. حرف حرف میاره، میترسم انان صحبت در دستم دره برگردم. باید باور کنه غیر خدا نمیتونه کار کنه تا دعاش مستجاب بشه. در اون روایت حمد اگر یادتون باشه، ابتدای بحث سوره حمد، اهمیت سوره حمد رو گفتیم، فرمود عرض کردیم نیست، نیمی از سوره حمد مخصوص به خداست، نیمیش مخصوص به عبد، نیمیش قرآن، نیمیش دعاست، نیمیش ذکر، نیمیش دعا. اون قسمت هایی که مربوط به خدا بود تا اینجا بود، الحمدلله تا برسه ایاک، بسم الله شروع میشه، ایاک، این قلب قرآن. از این به بعد دعاست. دعا که این مستجاب میشه بعد از چی؟ توحید قلبی، اقرار به لسان. دخل فی المسجد رجلون، پیغمبر تو مسجد نشسته، فردی اومد بی مقدمه دعا کرد، چون یکی از آداب دعا اینه که میخوای دعا کنی بیا تو مسجد دعا کن. عجله کرد، حضرت فرمود عجله کرد برای دعا. اول تمجید و تحمید، میخوای دعا کنید اول خدا رو تکریم کنید. شما در تمام دعاها، اگر دعاهای معثور، دعاهایی که از اهل بیت به ما رسیده دقت بکنید، این سه کلمه هست. یک، اول تکریم خدا، بعد اقرار به ذلت نفس، بعد دعاست. این که در روایت داره خدا از انسان دو تا اقرار میخواد، یک، اگه این دو اقرار رد کنه دیگه هر چی بخواد بهش میده، قبول کنه هر چی خیره از خدا به او رسیده، دو، قبول کنه که از خودش جز شر صادر نشد، اونجایی که خوب کرده خدا حلش داده، اونجا هم که بد کرده خدا بعد از 70 بار جلوگیری خودش رفته باز بدی رو انجام داده. از دعای ابا حمزه بگیرید، از دعای عرفه مفصل بگیرید، اول همینه، مده الهی. تا اینجا مده شد، یک، مد هم اقرار به توحید شد، زیباترین کلمه، ارزشمندترین کلمه، وحده لا اله الا هو، حالا دعا میکنه. پس مناسبت ربط دعایی هم این شد، بعد از اقرار موقع دعاست. ایاک نعبد و ایاک، تو همه چی محتاج تو هم، تو همه چی. صیغه مضارعم یعنی استمرار، نعبد نستعین، پیوسته مستمرن، اهدنا، حالا دعا. دعا مادش هدایت. خدای ما رو هدایت کن. دعایی از این بالاتر هست یا نیست؟ گفت معرفت افراد رو به دعاشون بشناسید. یکی از چیزهایی که از نقطه های برجسته و تمایز شیعه است در جهان اسلام، ادعیه شیعه است. تو مدینه وقتی برنامه سم دعا کمل میذاشتن، الان چند وقتی جلوگیری میکنن نمیذارن، خدا خودش گشایش برای شیعه در عالم فراهم بکنه و عزت بده به شیعیان در دنیا، به دولت اسلامی. این سنی ها که رد میشدن این دعا رو میشنیدن مبهوت میشن، بعد میگفتن این دعای کیه؟ ندارم، ندارم. لذا وزن معرفت در دعا معلوم میشه. صحیفه سجادیه چقدر شیعه ساخت، فقط صحیفه ورق زده، ولی اون زبان عربیه داره کار میکنه، بیگانگی که از زبان عربی ایجاد دارن میکنن خیلی ضربه بزرگیه. اهدنا میگن بالاترین نعمت هدایت. خوب دقت کنیم. بسم الله الرحمن الرحیم، الف لام میم، ذالک الکتاب لا ریب فیه، بگید هدن للمتقین. اولین صفت، برجسته ترین صفت قرآن. اصلا قرآن چیه؟ هدایت. اهدنا، اهدنا، خدای ما رو هدایت کن. هدایت چیه؟ بشر عمده بدبختی هاش، چون موجود جاودانه است، اول داره اما آخر نداره، عمده بدبختی هاش و شقاوت بدبختی هاش مال هدایت. هدایت نشون دادن راه نه، حالا خواهیم گفت، راه رو پیدا نکنه و موفق بهش نشه. هدایت دو جنبه نظری و عملی رو با هم آمیخته. ممکنه آدرس رو بلد باشی هم موفق نشی بری. هدایت یعنی قرار گرفتن در مسیر و اینکه مسیر رو آدم بالاخره طی کنه. حتی بعضی هم گفتن دونستن هم لازم نیست، فقط رسیدن مهمه. در بحث حج چی میگن؟ میگن معارف لازمه، معرفت به احکام حج. میگن اگه کسی همراهش از هنگام عمل درست انجام میده هدایت کافیه، همین کافیه. هدایت اهدنا الصراط، اهدنا. کلمه نارو ایاک نعبد، چون ضمیر جمع و وجوهشو گفتیم اینجا دیگه تکرار نمی کنیم. دعای عمومیست برای همه، خدای ما رو هدایت کن. این نام مشخصه، اون جمعیت متصل به اتصال حقیقی است، نه اتصال ظاهری. یعنی اونایی که مثل ما هستن در چی؟ در انسانیت، یا بگید در ولایت امیرالمؤمنین، در مذهب، در مرام. خدای همه ما رو هدایت کن، اهدنا. هدایت پس شد اون قرار گرفتن در مسیر سعادت. عنوان بعدی، کلمه بعدی، از صراط المستقیم، هدایت کن ما رو به صراط مستقیم. صراط همون جسر، پل، راهی رو آسمان. میگن صراط همون راهه، اما راهی که زیرش مانع عبور هست. خدا رحمت کن، یه راه روی هوا. تعبیر به پل چرا اینجا به کار میره؟ ممکنه ما یه راهی رو زمین فرض کنیم، خب حالا اگه تو راه هم نریم از بغلش، از بیراهه، تصور این که این ما به مقصد برسیم توش وجود داره. اما مفهوم صراط یعنی تنها راه. ما در قرآن سبل داریم جمع، اما صراط جمع نمیم، یه راه. صراط، صراط پله، دوتا نیست، بغلش نمیشه از بغل اومد، نمیشه به وسط راه ملحق شد، زیرش هم چیزیه که عبور از اونجا ممکن نیست. پل جایی میزنن که از زیر نمیشه عبور کرد. یه صراط یعنی یک راه ویژه‌ای که خاصتن. صراط معناش یعنی صفتی که برای صراط، خدایا هدایت کن ما رو به این صراط، صراطی که مستقیمه. استقامت هم معنای عدم اعوجاج میده، هم معنای استقرار، استقامه، مستقر، راه مطمئن. خدای ما رو به این راه هدایت کن، اهدنا، هدایت کن به اون راه و اون جسر مستقیم. خب این تا اینجا. صراط چیه؟ معنای لغوی صراط، خب معناش معلوم شد، اولا راه ها، راه طولانیه. کنایه از اینه که هدایت یه امر استمراریه. یعنی چی؟ آنی نیست، یه قدم نیست، یه مسیر، مسیر طولانیه. در بعضی از روایات هم هست الف سنه صعودن، هزار سال سربالاییشه، و الف سنه هبوطن، هزار سالش هم میاد پایین، هزار سالم صاف میره. کار خدا کلن همه مقیاسایش بزرگه، جهانو میبینید دیگه. ستاره بعدی 45 میلیون سال نوری با ما فاصله داره. اینجوریه. یه راهه، راه استمراری، هر قسمتش میتونه سقوط رخ بده. به عبارت دقیق تر تعبیر به صراط کنایه از اینه که انسان در طول عمرش مستمرن باید تو راه باشه، نیازمنده به هدایت، تو مسیر باشه. ممکنه اول تو مسیر باشه ولی وسط نوجوان بود، بچه خوبی بود، اهدن از صراط، یعنی اهدن. لذا تعبیر به صراط رو تصریح میکنه در روایات، ادم لنا، خدایا ادامه بده، دوام ببخش اون توفیق گذشته ما رو در ایام ماضی، یعنی تا حالا ما رو تو راه نگه داشتی، اهدن از صراط، ما رو تو این صراط باقی بذار، تو راه هدایت ادامه بده. حتی نطیع که فی مستقبل اعمارنا، تا اینکه در راه تو باشیم در باقی عمرمون، بقیه عمرمون هم تو راه باشیم. لذا هدایت به راه گفته شد، نه به در، منزل، مقصد. کنایه از اینی که باقی موندن در مسیر مدت میبره، باید رو این راه وایساد. حالا اون آیه بعد معلوم میشه، الذین قالوا ربنا الله ثم استقاموا، اون راه با استقامت، راهی که مستقیم کجی نیست، راهی است که پایداره، راهی که محتاج به پایداریه. این سومین معنا رو دقت کنید، معلوم میشه بگی احسب الناس ان یترکو ان یقولوا آمنا بالله و هم لا یفتنون. خیال کردید میگید خدا تموم میشه، تازه شروع میشه. ثم قربلو ثم قربلو، تا میگی خدا، الذین قالوا ربنا الله کافی نیست، ثم استقامو، باید تو راه موند. تو این دعا هم داری میگی خدایا تو راه ما رو باقی بدار، آدرس نمیخوای، خدایا تو مسیر منو حفظ کن. خیلی ها بودن نیستن الان تو مسیر. تعبیر میکردن میگفتن دعای به عاقبت به خیریه، خیلی خدای ما رو تو راه حفظ کن. اینقدر در روایات گفتن نه مغرور در مسیر ماندنتون بشید، نه خیال کنید اونهایی که تو مسیر نیستن تا آخر سر نمیمونن. که در روایات داره خدایا بهترین ساعات عمر ما رو آخر عمرمون قرار بده، به خاطر اینکه عاقبت به اونه، والعاقبتو للمتقین والعاقبتو لأهل التقوا والیقین. بعضی هر چی میگذره با خوبا کجتر میشن، از مسجد دورتر میشن، با نماز بیگانه تر میشن، تو راه خدا بی‌حوصله تر میشن، هر چی میگذره دارن شلتر میشن. و این معنا خیلی خطرناکی داره، خیلی معنای خطرناکی داره. دیگه مثل قبل عشق نداره، حال نداره، توفیق نداره، حوصله نداره، اصلا فرصت نمیذاره برای این کار. اهدن از صراط المستقیم، یعنی راهی که محتاج به استقامت، راه طولانیه. الذین قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكه، اگر استقامت کردن، بله، ملائکه یعنی جنود الهی برای نصرت، برای یاری، برای فتح میرسه. استقامت میخواد، استقامت میخواد، یعنی خدایا به ما توفیق استقامت در مسیر بده. اهدنا الصراط المستقیم، خدایا توفیق. معنای عاقبت به خیریه، این معنای دعا. خب صراط مستقیم، این راهی که ما باید توش صاف وایسیم، چیه معناش؟ دو تا معنا کردن، گفتن صراط یکی از منازل قیامت در مباحث معاد، یکی از بحث‌های مهمی که در معاد هست مسئله صراط، جسریست در قیامت. شما اگر در روایات دیده باشید که محبت علی ابن ابی طالب علیه صلوات المصلی، این یک. مهر صدیقه طاهره سلام الله علیها در مواطن قیامت به درد آدم میخوره. یکی از مواطن سکرت الموت عند السؤال منکر و نکیر، اینا وحشت شب اول قبر. بعد کجاست؟ عند النشر، موقعی که اینها از قبر در میان، میگن چنان وحشتی انسان میکنه. اینا تصوراتش سخت. امیرالمومنین فرموده هر چی تو دنیا شنیدید وقتی میرید بهش میرسید میبینید هیچی نبود، هر چی از آخرت شنیدید وقتی میرید میبینید، میبینید اوی وای، اصلا انگار هیچی ازش نفهمیده بودم. انبیا هی میان اینا رو تکرار کنن که ما بفهمیم. میگه اون ترسی که فرد هنگامی که اذا زلزلت الارض زلزالها و اخرجت الارض اثقالها و قال الانسان ما لها، چی شده؟ قرآن داره میگه و قال الانسان، جنس بشر اون موقع فریاد میزنه وای چی شده. میگه اون ترسی که بر قلب انسانها در اون زمان میاد، عالم عالم نامحدوده ها، دیگه جسمش این جسم یه حد بیشتر نمیتونه بخوره، یه حد بیشتر نمیتونه درد بکشه، یه حد بیشتر نمیتونه بسوزه، ده دقیقه تموم میشه. اما روح اینجوری نیست. میگه اون وحشتی که در حالت نشر به انسان دست میده وقتی میخواد بلند شه از قبر، اگر بر کل عالم تقسیم کنن هزار بار میمیرن، متلاشی میشن از ترس. چنین ترسی انسان رو میگیره. اینم یه جاست میگه اینها و هم من فزع یوم اذن آمنون، میگه این وقتی از قبر بیدار میشه و بلند میشه، علی ابن ابی طالب باز اونجا هست. یکیش میزانه که اونم باز خیلی نگرانی داره آدم. یکیش هم صراط ظاهراً آخرین منزلم هست و اگر کسی از صراط عبور کرد بهشت، آخرین منزل قیامته. آخرین منزل از منازل قیامت صراط. لذا علتی که صراط اینجا نام برده شد نه وحشت قبل، چون بعضی وحشت کمکش میکنن، میگه اونجا منو کمک کن، معناش این که چون 300 آیت 90 هم پیش ماست، یعنی قبلی ها رو کمک کردی. اهدنا الصراط، خدایا صراط، خدایا صراط، اونجا اونجا منو کمک کن. اهدنا الصراط المستقیم. پس شد منزلی از منزلهای قیامت آخرین منزلم هست. در روایت داره، تصریح داره که یا به بهشت منتهی میشه یا اینکه فرد سقوط میکنه و در کام جهنم قرار میگیره. جسرون علال جهنم، یه پلیس رو جهنم. خیلی تعبیر عجیبه، همه مسیر جهنم ها، هر جا پا بلغزه فرد از رو این پل بیفته پایین، پرت بشه دقت نکنه، در جهنم قرار میگیره و هلاک خواهد شد. این معنای اول صراط در معنای قیامت. خود این صراط توضیح داده شده. خب در روایت گفتش راهش طولانیه. خب من در یه روایت داره ادق من الشعر، احد من السیف، از مو باریکتر میشه. اولش آزاده، بعد هرچی میره جلوتر باریکتر میشه. اول نوجوانه، برایش ساده میگیرن. همه اعمال انسان رو اون پل تجسم پیدا خواهد کرد، همه اعمال. هر چی میره جلوتر این مسیر پیچدارتر میشه. میگن حرارت جهنم هم خیلی ها رو میگیره، فقط اون کسانی که لب وسط وسط راه برن. خب اونجایی که از مو باریکتر میشه چجور میشه آدم وضعش؟ اینم معنا. در روایات هم باز تصریح شده عبور عباد خدا از صراط چهار مدله، بعضی بیشتر کمتر، بعضی کل برق الخاطف، مثل رعد برق در یک آن از پل عبور میکنن. اینا به عملشون ها، به کارشون. تردید نکردن، حساب کتاب نکردن. الذین قالوا ربنا الله ثم استقاموا، گفتن فقط خدا پشت وایسادن. اما بعضی میگن خدا بله، ولی خب اینم لازمه ها، یه سایرهای اضافه کردن. بعضی ها کلبرق الخاطف عبور میکنن، بعضی هاش میگه مثل سواره، کسانی که سواره عدو فرس، مثل کسی که مثل دویدن اسب، ممنهم من یمر علیه مثل عدو الفرس، مثل به تاخت عبور میکنن. بعضی ها میگه کلماشی پیاده میرن. و منهم من یمر رو علیه هبوان، هبوان یعنی چهار دست و پا، سینه خیز، رو شکم میره. هزار سال راه ها. بعد میگه و بعضی هاشون هم بعضی قسمت ها معلق میشن، پناه بر خدا، یعنی آویزون میشن، باز گرفتن. عمل خرابه ها، اما محبت هست، خوبا رو دوست داره، هنوز وصله، هنوز وصله. در روایت داره که آتیش بخششون رو میسوزونه ولی بخششون نمیسوزه به واسطه همون وصل و اتصال. خب خیلی هم نمیرسن به مقصد، این هم داستان صراط و آخرته. خدا به آبروی امیرالمؤمنین ما رو اونجا کمک کنه. اینا منازل حقیقی ها، اینا داستان نیست. 124 هزار پیغمبر اومدن بگن که ما این دنیای موهوم رو باور نکنیم و اون سرای محتوم رو باور کنیم، ولی متاسفانه این دنیای موهوم رو که وقتی سکرات مرگ اومد تازه میفهمه همه این چیزایی که خیال میکرد مالشه، هیچی مالش نبود، همش در کنارش بود، در دستش بود. بعضی هم تا ابد قدرت استفاده ازش نداشت، روزیش نخواهد شد. اینا رو باور نکنیم، اونو باور کنیم، باور کردیم. این معنای صراط. در روایات معنای دیگه‌ای برای صراط گفته شده که صورتی در زیر دارد آنچه در بالاستی. چرخ نو اختران خوب و خوش و زیباستی، صورتی در زیر دارد آنچه در بالاستی. صورت زیرین اگر با نردبان معرفت بر رود بالا، همان با اصل خود یکتاستی. حقایق قیامت صورتی تو این عالم دارن. این پلی و این صراطی که ما رو اونور میرسونه این دنیا چیه؟ ما چیکار کنیم که اونجا بتونیم عبور کنیم؟ تجسدش اینجا چیه؟ تمثلش چیه؟ سه چهار تا تعبیر به کار بردن. بعضیا گفتن هوال اسلام، این تو روایات هم هست. اگر کسی اسلام و بعدم میگن التسلیم، مناسبتش با ایاک نعبد و روشن دیگه، حالا که من تسلیمم اهدنا، منو ببر، میگن اسلام. ان هذا صراطی مستقیما فاتبعوه، راه و تبعیت، میگن همون تبعیت، همون تسلیمه، همون ایمان به اسلام. الاسلام هو التسلیم، دینداری، دینه، تدینه، عبودیت، تسلیم خدا شدن، حرف نبافتن. این انسان تسلیم بشه. در یه روایتی، روایت خیلی زیبایی است از امام صادق در همین معنای اسلام و هدایت که در روایات گفته شده، ای استرشدنا لدینه اهدنا الصراط المستقیم، یعنی خدای ما رو به دین هدایت کن، دیندارمون کن، ما رو به حبل متصل کن، طلب رشد و هدایت. این معناش. باز در روایت داره یعنی ارشادن الی صراط، ارشدنا الی صراط المستقیم، یعنی خدای ما رو رشد هدایت کن به صراط مستقیم. للزوم طریق الی محبته، که ما رو به حب تو برسونه. و المبلغ لدینک، دین ما رو به دینت برسونه. و المانع، خوب دقت کنی تعبیر رو، اون دین اسلام و تسلیمی که ما رو از پیروی آراء و نظر و اندیشه ها و اوهاممون حفظ کنه، چون محل تجلی شیطان هم ایناست. اول من قاس و ابلیس قیاس میکنه، فکر میکنه، نشستم فکر کردم دیدم فلان، قافته های خودشو میذاره جلوش و اون عمل میکنه، هدایت انبیا رو رها میکنه، صراط مستقیم این راه دین. آقا زن مرد چیکارن؟ خدا باید بگه. حق زن چقدر؟ خدا باید بگه. حق مرد چقدر؟ خدا باید بگه. حق کارگر چیه؟ حق بشر چیه؟ حقوق بشر رو من نوشتم، خب خود بشر نوشته. خب اگه حیوانات زمان در بیارن میگن خب بشر، تو متکبر خودخواه نشستی برای خودت حقوق نوشتی؟ تو کجای عالم کسی حقوقش رو خودش مینویسن؟ کارگرها تو کارخونه حقشون رو خودشون مینویسن؟ یا از یه جای بالاتر باید این حق نوشته بشه؟ انسان وقتی به خودش واگذار شد، آرا و احوا هوسها درون، فکرهای باطل روی ذهن او رو گرفت، از صراط بیرون میفته. حضرت امام صادق در زید همین روایت یه جمله قشنگی میگه، میگه خبری اومد در مدینه که فردی هست عابد حسن سمت داره چنین و چنان. حضرت میگه آدرسشو گرفتم رفتم، حالا در زمان نوجوانی بوده، امامت نبوده، حالا هرچی بوده، میگه خبرشو گرفتم رفتم دیدم خب جلوهی در مجلس داره و سمتی در فضا داره و کاری داره و عروبیایی داره، حرفاشو زد. میگه موقعی که دورش خلوت شد اومد، وقتی دید کسی نیست حرکت کرد تو مسیر، منم از دور دنبالش رفتم، رسید به خباز نونوا، فوجد قفلید حواسش نیست، دو تا رقیف زیر عباش خلاصه بلند کرد، دو تا نون. باز رفت جلوتر دید خرم و انار فروشه حواسش نیست، رمانته، این دو تا انار هم از اون بلند کرد. میگه فتعجبتن، تعجب کردم. بعد رفت بیرون، رسید به یه پیرمرد فقیر سائلی، ازش درخواست کرد، اینم دوتا نون و دوتا انار رو گذاشت و به قول ما یه سری بلند کرد، ربنا تقبل منا. میگه خودم رو رسوندم در یک خلوتی، گفتم از تو تعریف شنیدم، از تو چیز عجیبی دیدم، این چه بود؟ این چه کاری بود؟ گفت وقتی فهمید من همه داستانو فهمیدم، گفت بگو کی هستی؟ حضرت میگه من گفتم عبد من عباد الله. گفت نه باید بگی از کجایی. گفت من مدینه، اهل مدینه. هم کدوم تبار؟ بنی هاشم. رها نکرد. کدوم شاخه؟ اهل بیتم. ببینید چقدر بدبختی نفرو میگیره تا فهمید من جعفر ابن محمد ابن علی ابن حسین ابن علی ابی طالبم، علی ابن ابی طالب. بعد میگه سری تکون داد، گفت این شجره پاک به دردت نخورد، به اصلت نرسیدی، من این کار رو از قرآن گرفتم، چرا نمیفهمی؟ گفتم از کجا؟ گفت از این آیه که میفرماد من جا بالحسنت فلهو عشر و امثالها. گفت من دوتا نون بلند کردم، درسته؟ گفت بله. گفت میشه چه حد؟ گفت دوتا گناه. گفتم دوتا هم انار بلند کردم، گفت میشه چند تا؟ چارت. چارتا رو دادم به فقیر، چار ده تا حسنه میشه چقدر؟ چل تا. چهل از شار کم کن، ریاضی مگه نخوندی؟ 36 تا حسنه در نامه اعمال موند. این حضرت داره مثال میزنه به کسانی که به آراء و قیاس گرفتار شدن. میفرماید صراط مستقیم یعنی دین. خدا نکنه کسی رو به فکرش وابذارن، خدا نکنه. میخندید الان به این فرد، خیال میکنید او خودش به خودش میخندید؟ نه خیر. الان مسئله رو براتون حل کردن. شاید اگه اول داستان رو نمیگفتم امام صادق یه خود این ورمون میکردین، میگفتید همچین بی ربطن نمیگه ها. قیاس یعنی هم. حضرت می‌فرماید خدا اگر کسی رو هدایت نکرد به صراط مستقیم به دین، گرفتار اهوا و آراء میشه، گرفتار این بدبخت. و چند تا مثال دیگه میزنه، بعد قصه معاویه رو میگه که وقتی عمار کشته شد گفت علی کشتش، و بعد این نشت پیدا کرد دست پای معاویه که علی اون رو از خانه بیرون آورد و در مصافه لشکر معاویه قرار داد. اگه رهاش میکرد کشته نمیشد، اگه خونش مونده بود که کشته نمیشد. بعد حضرت جواب داد که اگه اینجوریه پس حمزه رو هم پیغمبر قاتلش لشکر ابو سفیان نبوده. پس احوا و آرا، لذا میگن معنا و تعویل. اون صراط اون دنیا که اون شکلیه، تو این دنیا میشه دین. به همین معنا گفتن کتاب الله، حکم کتاب باشه، دین باشه، خدا بگه. در روایات عامه و خاصه هم هست که معنا میشه دین به کتاب خدا، معنا میشه صراط به کتاب خدا. یعنی برنامه زندگیم قرآنی باشه. کسانی که زندگیشون دینیست، قرآنیست، برنامه زندگیشون چی بخورم، چی نخورم، چقدر بپوشم، با خودم چه کنم، قرآن باشه، هدایت آسمانی باشه. اونهایی که زندگیشون رو منطبق کردن بر این میشن مار علی الصراط، عبور میکنن. اونهایی که منطبق نکردن هبتا، سقوط میکنن. فل جهنم، فی جهنم، تمام. در بعضی از روایات معنای دیگه‌ای برای صراط گفته شده، گفته شده این صراط، این راه، رسول الله و اهل بیتشه. این در روایات مستدرک حاکم نیشابوری، کتابی داره حاکم نیشابوری، همین نیشابوری خودمونه، المستدرک علی الصحیحه، مجلدات متعدد منابع صحیح بخاری و صحیح مسلم که دو تا از صحاح برتر عامه هستن و همه فقهشون رو با همین دو صحاح می نویسن و بحث می کنن. خب منابع اولیه میگه خب خیلی روایات شما نیوردید، عمدش هم مال چیه؟ مال قدیره، مال مدینه است و مظلومیت حضرت زهراست، اینا آورده نشده. یکی از روایاتی که نقل میکنه همینجاست، میگه معنا شده به صراط به پیغمبر و آلهی. صراط یعنی پیغمبر، قرآن تجسدش پیغمبره، اصلا قرآن کلام خداست از زبان پیغمبر، قرآن سیره پیغمبره، قرآن فکر متعالی و روح برتر و محل تلقیش پیغمبره. ما قرآن از پیغمبر گرفتیم، ما که به خدا وصل نبودیم از پی خدا بگیریم. این رساله رسولش پیغمبره، قاریش پیغمبره، تالیش پیغمبره، بلکه عاملش پیغمبره. تعبیری که بزرگان به کار می بردن، می گفتن قرآن جسد بشه، آدم بشه، میشه پیغمبر، میشه علی، میشه فاطمه سلام الله علیها. اگر بخواد عینیت پیدا کنه میشه. چرا؟ اون کسی که به همه قرآن عمل کرده میشه. لذا اون روایات و آیاتی که میگه سیره پیغمبر راه نجاته و لکن فی رسول الله اسوه، به نوعی داره میگه صراط خود پیغمبره، چون قرآن کلام پیغمبره، سیره پیغمبره، عمل پیغمبره. یا ایها النبی جاهد الکفار والمنافقین، خدا با پیغمبرش حرف زده، دستورات خدا به پیغمبرشه، سخن خدا با پیغمبرشه، گیرنده این پیام کیه؟ پیغمبر. پس میشه گفت صراط خود پیغمبر، به این معنا که قرآن وجود علمی، وجود روحانی پیغمبره، اصلا قرآن حقیقتش در پیغمبره، این اوست. این عبارت رو دقت کنید، دیگه وقتی هم نداریم، بحثمون داره تمام میشه. معنای صراط میشه شخص، میشه انسان، انسان کامل. تعبیر رو دقت کنین. همین آکمنه صابوری در روایات در کتاب مستدرک، دقت کنین روایت چی نقل میکنه. نقل میکنه قال رسول الله، یه روایت دیگه اول از این حاکم حسکانی نقل کنیم، میگه در روی پل صراط، در روایات داره همون اول صراط پیغمبر میفرد من هستم اقعد و انا و انت و جبرئیل علی الصراط. به امیر المؤمنین فرمد یا علی من و تو و جبرئیل اول صراطیم. لا یجوز و احدون علی الصراط، هیچ کس حق نداره الا اینکه تو جواز عبور بدی، باید علی امضا کنه. الا و کتب له علی الجواز، باید نامه رو او بده. اینا تشریفاتی نیست، خیال نکنید خدا میخواد امیر المؤمنین مثلا تشریفاتی بالا ببره، نه خیر، واقعیته. دین بی ولایت تسلیم نیست، دین بدون به انسان کامل اطیع الله و اطیع الرسول اطاعت نیست، استفاده است. در روایت داره انا مدینه الان و علیون بابا شهر علم رو اگه از غیر در اومدی به عنوان دزد میگیرنت، سارقی. گوه ای کسی از در اومد مهمان تکریمش میکنن، ای کسی از دیوار اومد حتی از دین و لایزید و ظالمین، یعنی کسی که از در نیومده الا خسارا. بله صراط قرآنه، ولی قرآن در داره، مدینه علم در داره. یکی تو خونه شما بیاد در بزنه با آداب خودش میشه مهمان، واجب الاکرامه. گرسنه باشه اگه داری باید سیرش کنی، آری و اوریان باشه اگر داری باید بپوشونش. تو مدینه چندین نفر در خانه ما مجتبی رو زدن، حضرت با خادمینش هرچه داشت با اونها نصف کرد، همه رو نصف کرد. چرا؟ چون از طریقش اومد. اما همین آدم اگه از دیوار بیان جز به طعام اگر حالا به اندازه یه خورد ورداره، دستش باید قطع شه. اطاعت نیست، مطیع نیست، این معزون نیست، این طریق اذن نیومده. به عبارت دقیق تر کسی با ولی خدا دشمنی داره، با خدا دشمنی داره، با نسب خدا مشکل داره، با جعل الهی مشکل داره. باز به تعبیر دقیق تر اگر علی آینه خداست، المؤمن مرآت المؤمن، اگه کسی به تصویر کسی توهین کرد به خود او توهین کرده. علی مثل خداست، چون در علی غیر خدا نیست. اگر کسی با حکم علی درگیره با خدا درگیره، اگر کسی با عمل علی مخالفت کنه با خدا مخالفت کرده. فرمود من آزاهو فقط آزانی و من آزانی فقط آزالله. چرا؟ چون اینا خواسته ای جز خواسته خدا ندارن. اونایی که اینا جایی وای نمیستن الا اینکه حکم خدا داره تعطیل میشه، بیرون نمیاد الا اینکه حق خدا رو میخواد بگیره. عریر دارن میبرن، یعنی دین داره از دست میره. فاطمه اومده سپر شده، لذا هر کی او رو اذیت کنه خدا رو اذیت کرده. اینجا معنا این میشه، اینکه تعبیر داره امام صادق که اصلا صراط مستقیم صورت انسان کامله. چرا؟ چون ما هرچی از قرآن بخونیم نمیفهمیمش الا که عینیتشو ببینیم. سلو کما رأیتمونی و سلی. ما انسان برای هدایت محتاج به انسان کامل، و الا قرآن قابل تفسیر به رأیه. قرآن بر کسی نازل شده که حقیقت قرآن رو فهمیده. لذا صراط میشه امام. روایات متعدد جالب اینه، حاکم نیسابوری داره، همه دارن که بالاخره معنای صراط تجسد واقعیش میشه علی ابن ابی طالب. و بعد در روایت میفرماد هر کی موالات این رو در دنیا داشت از اون پل عبور میکنه، و هر کس موالات رو نداشت در جهنم سقوط خواهد کرد. من یه روایت بخونم و تمام بکنم. والله نحن الصراط المستقیم، ما ایم و هو جسر جهنم فی الاخره و من لم یعرفه، علی ابن ابی طالب رو اگه نشناخت زلت قدمه او علی الصراط الاخره، قدمش میلرزه. روایات متعدد، اینم حاکم نیساوری نقل میکنه به سندش از پیغمبر، من اراد و ان یجوز علی الصراط. خوب دقت کنید، مشخص میشه چهار تا هم کریه الاسف، مثل باد تون تون باد، برق خاطف، ریح آسف اینجاست. و یلجل جنه، وارد جنت بشه بلا حساب، چون با اون سرعت که قطار رو نگه نمیدارن، گو حساب کتاب مال ماشی هست که وای میسن تو صف. اونایی که میخوان بی حساب ببرن، دیدید بعضی ها رو با ماشین عبور میدن، از بعضی ها با مرکب عبورش میدن. میگه اگر کسی میخواد اینجوری وارد بهشت بشه و اینجوری از پل صراط عبور بکنه، حاکم نیساوری داره میگه تو روایات ما نه، 7-8 تا سند تو مدارک عامه داره، اینم احتجاجن ولی در روایات ما بیشتره. فلیتول ولیی و وصیی و صاحبی و خلیفتی علی اهلی علی ابن ابی طالب، هر کی هم میخواد بی حساب وارد جهنم بشه ولایتش رو رها بکنه. این به همین مقدار فکر میکنم برای این بحث کافی باشه. روایاتش بسیار زیاده و اگر شد جلسه آینده جمع‌بندی میکنیم و معلوم میشه اونجایی هم که ادق من از شعر میشه، همون جاییست که فتنه ها اونقدر میره بالا که خود اصحاب به علی ابن ابی طالب اشکالات کردن. پناه بر خدا، تو مدینه این پل ادق من الشعر شد که 10 مرد پیدا نشد، علی گم شد، 10 مرد علی رو پیدا نکردن. در یه روایت میگه 40، میگه تخفیف داد گو علی اگه 40 هم پیدا شدن قیام، 20 هم پیدا شدن قیام کن. در یه روایتی میگه اگه 10 هم شدن خواستی قیام کن، حقتو بگیر. 10 مرد نشد. میگن نهایتاً اونم بعد از سپر شدن فاطمه 7 مرد جمع شد. 7 فاطمه هزینه شد. این بی بی دو عالم زیر این چرخ، اگه میگیم علی دوستر نیست، در یه روایت داره انک لعلی صراط مستقیم، تفسیر رو ببینید، میگه انک علی ولایت علی، یعنی پیغمبر تو هم شیفته علی، علی محبوب آسمان و زمینه، تو آسمان میپرسن تو دلت مملو از کیست، میگه از کد خدا خودش آگاهه. میگه یه ها نگاه کردم دیدم علی کنارم ایستاده، علی ابن ابی طالب، این مرد خداست، این آینه خداست، این آینه حقیقته. فاطمیه است جمله ما بگم بسپارم به عزیزمون توسل کنه، این مرد خدا، این مردی که راه نجات امت بود، فاطمه فدک نمیخواست که اومدن بدن در زمان موسی بن جعفر، حضرت وقتی حدودش رو مشخص کرد، فاطمه بهانه هدایت امت میخواد یاد بیاره، ذوی القربات خونده بشه، اینا هم فهمیدن دید علی تنهاست، خودشو خرج کرد. بی بی که همیشه با درد باید گفت، با درد آفتاب او رو ندید، بی بی رو آفتاب ندید، به شدت حیائی ندید، هی میخوان از مدارک عامه نقد کنن، نه ما هرچی تحقیق کردیم یه روز فاطمه تو مدینه بیاد نماز بخونه مسجد ندیدم، دیوار جنب مسجد می ایستاد، محرابش هم هنوز هست، فاطمه رو کسی ببینه؟ خدا رحمت کنه، روزه خونه های قدیم می گفتن روزه نخونید، می گفت وقتی مقتل خون گفت زینب رو اووردن همین، گفت بسه دیگه، بسه دیگه، چی دیگه نکن. از همه روزها بدتر اینه، چند تا حرومزاده تو خونه علی رفتن. هر جور رفتن اصلا کاری نداری، قاسبانه وارد بیت خانه نبوت شدن. لعنت الله علی القوم الظالمین و سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون.
مؤسسه فرهنگی لسان صدق.